جای بالا شهر طلاق اینا آسایش ندارن و دارن که بهترین خونه ها، بهترین زندگی، بهترین ماشین، ویلای آنچنانی و خرید هر چی دلشون بخواد، اون اصلا کاری ندارن، میرن میخرن کارت فقط میکشن. به خدا کار اصلا نمیبازه چقدر شد، اصلا کار کارت میکشه فقط، میره با ماشین توی فروشگاه میاد بالا، 20 این سبد رو پر میکنه میاد پایین کارت میکشه، انگار با آب کور وصله کارته. خب نه کجا میاد او که به این مشکل هست، پچه رنگه درد سر، پچه رو خودکشی، پچه رو هزار جور بدبختی. آقا ما کجا کله بیاد به این کشور اول دنیا تو خودکشی، که حرف ما رو نشنیده بگید، بیاد به این تاپ 10 اینا کدوم کشور، 10 تا کشور اول دنیا رو تو خودکشی، بیاد به ایران رتبه چندم، بیاد به کشور اسلامی کجان، فنلاند کجاست، گرینلند کجاست، ژاپن، بابا ژاپن اصلا لامصب، دیدی ته تکنولوژی جز بالاترین کشورات خودکشی، دیوونه اینو خودکشی میکنن، خوشی زده زیر دلشون، عجب احمقای، نه این آرامش نداره، آرامش نداره، آرامش یعنی اصلا دنیا این ورمه بشه تو تکون نخوری. چی دیدی؟ دید خدا چه بلای سرتون آورد به خاطر کاری که کردی؟ چی میگه این بابا؟ ما رأیت الله جمیل، ما که جز خوبی ندیدیم، ما که جز خیر ندیدیم، ما که جز زیبایی ندیدیم. ببین خدا وکیلی چقدر میفهمیم این جمله رو، ما قرار لاف نزنیم دیگه، ما خوب بشیم، من اصلا سخنرانی اینجا نمی کنم، دارم حرف میزنم برای خودمون، چقدر این حرف رو میفهمیم. آقا مثلا 18 نفر از اعضای خانواده جزشو تیکه تیکه کنن، واه حرف دیپلماتیکه، مثلا برای کم نیوردنه، برای اینکه مثلا حال یزید رو بگیم، ابن زیاد رو بگیریم، این نیست، در عمل در رفتار هم داره نشون میده، صلابتش، حرف زدنش، تو عصبانی میشه از 6 تا جمله که میگه 5 تاش پرت و پلا میگه، تا دبل دبل میبینیم چی میگی، اینقدر مسلط سخنرانی کنی، استدلالی، استنتاجی، استقرایی، همه چیش ردیف، سقرا کربرای بحثت، بعد طرف رو بندازه کنج رینگ، یه کار کنه بگه غلط کردم، به من نبودم ابن زیاد غلط اضافه کرد، خودش زد. از ببین از چه مرحله به چه مرحله میرسه، مرتی که از مرحله‌ای که میگفته لعبت خواهشم و بالملک فلا خبرن جا ولا وحی و نزل، که بنی هاشم با حکومت بازی کرد، ولی نه خبری، نه کشکی، نه ماسی، نه پیغمبری، اینا دکون دستگاه آخونده خودشون درست کردن، یزید اینو گفت لعبت هاشم و بالملک بازی کرد بنی هاشم با ملک، با حکومت، میخواست از بقیه قریش حکومت بگیره، وگرنه نه خبری اومد نه وحی نازل شد، یه حرفا جوره چرت و پرت بابا بذارید کنار، چه تو دهنی خورده، یهوی برگشته میگه آقا اذان بگو، کاملا رفت تو لاک دفاعی دوباره، از لاک از وجهه کفر رفت تو لاک نفاق، از جهر کفر آشکارا داشت کفر میگفت، او غلط کردم، آقا هر چیزشون گفتی پس میده، یه ساربون خوبی هم گذاشت که با عزت و احترام ببریدشون تو مدینه، مثل اون قبلی ها نبودن. آقا نتیجه چیه؟ نتیجه چیه؟ ما مرد حسابی میگه اون شب نماز شبش ترک نشد، منتها بدن جسم دیگه کشش نداشت دیگه، تو از صبح تا شب دویدی، کتک خوردی، جلو چشت این اتفاقات افتاده، نشسته خون نماز شبو، تو درگیر یه کار اداری میشه، نماز ظهر است میماسه میره، یادت میره، اه یارو درگیر عروسی میشه، بسیاری از این عروس خانوما روز آغاز زندگی مشترکشون نمازشون قضاست، چرا؟ چون کله صبح میرن آرشگاه، از خروسخون میرن آرتا خروسخون فردا، آخرش هم راضی نیستن به قولشون، خب آره اصلا دیگه نمیشه که دیگه وضو بر نگه داشته باشید، شاید هم بشه، خب قضاوت نمی کنیم اما بعیده، نه دیگه همینه دیگه، میگه ولش کن، یه شب که هزار شب نمیشه. اما میگه نه آقا، یه شب خیلی مهمه، مبادا یه وقت خدای نکرده مثلا بحثی پیش بیاد من نماز شبم ترک بشه. این نتیجه چی؟ این آرامش. مؤمن محل آرامش. اصلا از کجا بفهمی نفهم ایمان داره؟ این که مضطرب نمیبینیش، محل آرامشه، فوش میدن تعریف ازش میکنن انگار نه انگار. ما اصلا جمعه تعریف کردن اصلا ما رو دیدیم اصلا تعریف میکنن خوشمون میدونیش به دل خندمونو میگیم اصلا خوش خوشکانمون میشه. و گفت عروس خانم داشت نماز میخوند، بعد داشت ازش تعریف میکردن، گفتن عجب عروسی ما داریم، خیلی ببین چه نمازی میخونه، اهل طاعت و عبادت و این تو قنود. میگه تازه روزم هستم، خب وسط قنود فارسی آره، تازه روزم هستم. سگ کیف حضرت موسی اینو خواست، رب اشرح لی صدری، یعنی این سینه وسیع به من بده. یکی ازم تعریف کرد اینجوری نگم تازه روزم، درست شد؟ فوشم هم دادن باز به جای بر نخوره. مؤمن مثل چه میدونم مثل دریاست، برو به دریا هر چقدر میخوای شلاق بزن، برو به دریا یه آب معدنی آب پاک اضافه کن، به پاکی دریا افزودم، جوکه. برو نجاست بریز تو دریا، بگو دریا رو نجس کردم، بازم جوکه. مؤمن اقیانوس سنگار رنگار، هیچ چیش نمیشه. آقا ما نیستیم دیگه، نیستیم دیگه، پخمون میکنن، آتیش میگیریم بابا، نابودیم. یارو میبینی 6 روز روانیه، بهش میگه چی شده؟ میگه تو اومده تو اداره جلو همه جواب سلام منو نداده. تو 6 روز وقت جواب سلام، یه بابایی 7 میلیارد جمعیت کره زمین یکیشون جواب سلام دور نداده، به درک نداده. حالا کی بوده جواب سلام؟ امام زمان بود؟ یه از اولیاء الله بود؟ یه نفر بودش کلکل داشته دیگه، دو تا تو زدی امروز این زده. دیدی چه میریزیم به هم؟ یارو جواب سلاممونه دریا، آب نلبکی هم نیستیم ما، تقی میزنه یه موجی پیدا میکنه. دریا تأثیر پذیر نیست، اون نمیتونه طعمشو عوض کنه. چه یارو دیوونه برش رو رفته ماست آورده بود میزد لب دریا، گفت چیکار دارم؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفت آقا دوغ چی؟ گفت نمیشه، گفت اگه بشه چی میشه؟ قرار نیستش که به این تو این فاز و فضا بیمار. این آرامشه نتیجه اینه که آقا بر یه موقع شما مثلا میام مشکلات یه کشور رو برطرف میکنی، مشکلات کشور برطرف میکنی چی؟ مثلا میشه کشور مثل ژاپن. یه موقع اسم این مردم مشکل کشورم برطرف میکنی و رعفت بگی فعلا گشته نباشی، یه موقع رحمت داری به یه مردم، میای مردم رو جوری بار میاری، جوری بار میاری که اینا میشن کوه، میشن دریا. امیرالمومنین دنبال این بود. به مرحوم بازرگان گفت آقا اگه ما انقلاب کنیم بیایم سر کار، آب و برق مفتی. میدونی این حرف مال کیه؟ مال بازرگانه. امامی هم سخنرانی کرد، گفت بابا ما هدف از انقلاب آب و برق مفتی فقط نیست، حالا اونش بشم. بعد اینا چسبوندن به امام، خیلی جالب میگن امام خمینی گفته. امام داره حرف بازرگان میزنه، یه تبصره میزنه، ناراحت از این حرف بازرگان، میگه چرا انقلابو داری تو سطحشو تنزل میدی در این حد که آب و برق فقط براتون بیاره؟ نه آقا، ما میخوام دنیا رو عوض بکنیم، ما میخوام نسلی تربیت بکنیم که ولا یخافون لومت لائم، از سرزنشی سرزنش کننده هراس نداشته باشن، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد کنن در راه خدا، اعزه باشن در مقابل کافر، اذله باشن در مقابل مؤمن. میخوام اینو درست کنم. این آقا این چیزایی که میگه ما همه هدفمون نیست، این که یعنی یه رفعت قضا میدی میخوره، رحمت قضا خوردن یادش میدی، ماهیگیری یادش میدی، به قول اون زر مثلا چینی. اون چه که به ما فهموندن تازه اصلا رحمتو که اصلا نفهمیدیم، نمی رفعتو فهمیدیم. ما الان میگیم بهش ولش کن حرفوری، 5 تومن همین الان بده. معتاد اومده جلوتو گرفته، بهت میگه آقا 5 تومن پول بده، معلوم خود بریم مواد بزنه دیگه. بعد بهش میگه که آقا من آشنا دارم، پزشک میشناسم، بیا کمکتون برو ترک کن. یه برو بابا 5 تومن مواد بکشم. این خودش فهم میخواد. اگه یه روزی دیدیم ما فقط دنبال همین رعفتیم، رحمت خیلی برای ما مهم نیست، بدون باز جاهلیم، یعنی سطحی، عقل عمیق نشده در ما. الان مثلا بیم برنامه تلویزیون خودمون رو نگاه کنیم، من با صدا و سیما به اندازه کافی دشمن داره تو دنیا، یه سپر جلوی 10,000 تا شمشیر، بنام نداریم بخوایم بگیم که آقا کج بود اینجا سپرت، نمیدونم فلان بود و بهمون، خدا وکیل حرف من این نیستا، خب بی انصافیه، یعنی اینجوری همه بهش حمله کنیم، دیدی که از بچه انقلابی ها بهش فوش میدن تا همه میاره از آنه میلی میگه پس این برای کیه که همه بهش فوش میدن. اما بیایم یه بررسی بکنیم، یه بحث بین خودمونه، بررسی کنیم ببینیم آقا برنامه تلویزیون به ما آرامش میده یا آسایش. نگاه کنیم ببینید تاش بده آسایش میده، یعنی چی؟ یعنی یه برنامه میذاره یک ساعت میان جنگولک بازی میکنن، بادبادک هوا میکنن، بیلبیلک زمین میبرن، یه کارایی میکنن، تو یک ساعت فکرای روزمره چی میشه؟ یادت میره. یا آسایش پیدا میکنه، خب بعدش میشه مشکلی که حل نشد که و دوباره هست و همیار پیدا، یعنی مخدره صرفا. یا بیا برنامه ببین بشیم دور هم دیگه، مثلا بگیم دو و دو و دو و دو و دو، میگیم میخندیم، یا همون اول شروع میکنم که همه با هم بخندیم، همه میزنیم زیر خنده، خب یه سری هورمونا ترشح میشه، شاد میشیم فلان، این هورمون تا کی میمونه؟ خوبه ها، گفتیم بچه که گشنه است همونجوری غذا بهش بده دیگه، حالا بعدن اون رو کارش هم درست کن، درست شو. اما آیا میتونیم یه کاری کنیم آدمای پامنبرمون به آرامش برسن؟ یعنی حالا مثلا نخندید، دو و دو هم نگفت، این به یه آرامشی برسه. یه روزی آیه یکی از این بازیگره دعوت کرد، مامرزا فروتن بود، گفت من دارم فوق لیسانس روانشناسی میخونم، خندوانه داشتم خودم نگاه میکردم، فکر میکنم بله خندوانه بود، گفتش که همین بحث رو مطرح کرد، گفت آره مردم آرامش داشته باشن، اون مهم، اون اگه آدم به اون مرحله رسید، غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده، شادی آن که این غم از اوست. شما الان میخوام پوستتون رو بکنم، بهت میگم پاشو ببرو یکم یه جا کار کن، یا خواهی خورو بیل بزنیم، شاکش میشی دیگه، میپیچونی، این نونوایی جنگ جهانی تو خونتون بره نون گرفتن، من دیروز گرفتم، امروز محمد بد بره، حسن بد بره، همه محمد هست که ایرانی هستن، همیشه بگید محمد هست تو رفقا، محمد جزه مثلا میگه محمد کدوم محمد، خب چون محمده که هست. بعد خدمت شما عرض بکنم که ببین دعوای جنگ جان، اما حالا یه دقیقه گوشم، همین جوان میره باشگاه قد 20 تا بیل زدن، پدر خودش هم در میره، خسته و کوفته میاد خونه، نا نداره، میاد میفته، سوال، خب این چرا اونور نمیخواد کار بکنه، چرا اینور میره؟ میگه اینو آگاهانه این سختی را به جان میخرد، چون به اثرش آگاه هست. یعنی تو عمیق شدی، عاقل شدی، از یک سری سختی ها رو مثل خوشی ها رو میگذری، یعنی رعفت رو پس میزنی، یه جا میره میخوام پول میخوام پس انداز کنم برای یه روز مبادای مهمتر، الان وقتیش نیست هر روز برم رستوران چلو کباب و نمیدونم خوراک گردن و نمیدونم چی و چی و این چیزا بزنم، پولا رو جمع کنم. به قول یزدی ها زرمثلی دارن، میگن شما یه ماه بخور نون و تره، بعدش یه عمر بخور نون و بره یا نون و کره، خب میگه یه خود جمع بکن، این چی داره سختی میکشه، پول داره ها تو جیبشه، نمیره غذا نمیخور، اینو ماله چی؟ این اون فهم رسیده، ما مردم باید به این فهم برسونیم، آقا من مشکلم رو نباید فراموش کنم، این چه مزخرفی تو ذهن من دارید میکنید شما، ماشین من صدا داره میده، این میدونی یعنی چی؟ این یعنی هر لحظه ممکنه لاستیکش داره یه بلای سر من تو گردنه منو بذاره، من باید واقع بین باشم، مشکل رو حلش کنم. میگه نه، دو تا پنبه بکن تو گوشت، صدا رو نمیشنه، حل شد، مگه مشکل تو صدا نبود؟ خب دیگه الان نمیشنویش. میگه آخه راست میگی، صدا رو زیاد میکن. خیلی وقت ما تو همین بحثای خانوادگی مثلا میبینیم دعواشون شده قشنگ، میگم مثلا خانومه میگفتش که از دست این شاکی بود، گفتش که چرا؟ گفتش که من میپرسم چرا مینه، چرا اینجوری افعالو دارم سوم شخص استفاده میکنم؟ برای اینکه بی پدرها کات نزنن بگن خودش این حرفو زده. ما خاطره داریم تعریف میکنیم از این، میگم رزمندگان دفاع مقدسمون میگفتم که رائفی پور چجوری تو اون سن و سال زمان جنگ بوده اونجا. از خیلی جونورن اینا، خیلی اصلا یعنی مرزهای وقاحت رو سالهای نوری جابجا کردن. برای من بعد همش اینجوری بعد آره شاکی بوده خانومه، چی شده چرا اینجوریه؟ خانومه میگه که نه، شوهره باید خرش کنه. رسما میگفت، میگفت چرا با من منطقی بحث میزنه، حرف میکنه، حرف میزنه، چرا زنشو خر نمیکنه؟ ای یعنی تو دوست داری خرت کنن؟ میگفت آره. میگفت گولم بزنه، این همه مرد گولشون میزنن، زناشون گول میزنه، خب اینم گول بزنه چی میشه؟ خیلی حرف وحشتناکی ها، یعنی میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. نه عزیز من، توی نگاه عمیق عقلانی شما دقیقا میگی مشکل چیه، بسم الله برطرفش میکنم، من این مشکل رو دارم باید باش کنار بیام. این نمیشه که من این ماسمالش کنم، پنبه کنم تو گوشم صدا تق توق ماشین، ضبط زیاد کنم صدا تق توق چیزو نشنوم، صورت مسئله رو میشه پاک کرد. آقا بیا مردا، آقایین بیشتر حالا پشت رولن دیگه، ولی الان هم که خانوم هم هستن دیگه، برای همین ترافیک زیاد شده دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که ما منگار امشب چیزیمون میشه آره. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینو خاطره تعریفیم، یه بار نشستم توی تاکسی، این فوش خارمادر میداد به مردم، هر کی از اول شروع کرد فوش دادن، تیر برق گرفت، درخت، چاله، بالا پایین، من خیلی بدم اومد. دو تا ده تومانی برداشتم، دو تا سکه این سمت راست، این که گاز میداد من اینا رو تون تون میمسابیدم به هم دیگه، این که آروم میکرد منم آروم میکردم اینجوری، خب روانی شده بوده ها من خدا. بعد فوش داد به کلی مکانیک و من هفته سکه اینو بردم درست کردم و اینا، وای میستاد پشت طرفی منم قطع میکردم. این هرچی با یعنی با گاز دادن با افزایش سرعت موتور و حرکت موتور یعنی زیادترش میکنم یا میکردم، گفتم اینجا فعلا تو خمارش بمون تا این تا نفهمین از کجا بود این صدا، این دیوونه است، متوجه شدی؟ نمیشه که خوش گول بزنه که. خب بگذاریم، ما از شیطونی زمان دبیرستان خاطرات تعریفی هم یه جایی داره اونو میگن. خدمت شما عرض بکنم که این مشکل بعد حالا ما واقعا حالا نگاه کنیم تو سیستم تربیتی ما چقدر آدم اینجوری بار آوردیم. پسرم دخترم بپذیرین مشکل رو داریم، بپذیر شما بهره هوشید انقدر، با این کنار بیا، استعداد تو رو خدا جای دیگه قرار داده، برو بگردون رو پیدا کن، تو فرصت های بهتری داری. همه اهل فرافکنی وانمود سازی، ماسمال کردن. آقا چی شد شما مثلا با همه فضول؟ چرا کنکور چند سال پشت کن؟ چرا به تو چه؟ به تو چه؟ الان مثلا نگیر به آخرت و عاقبت تو ربط داره مثلا، چی به تو چه؟ چی کار داری تو؟ چی کار حسنی تو این وسط؟ اون طرف همینی چیه، ما اسباب کشی داشتیم امسال، کنکور قبول نشدم میگه من. خب سال بعد این اصلا قبل کنکور اون شب همسایمون اسباب کشی داشت، نه همسایی اسباب کشی، تا صبح کشیدن بردن آور، من نتونستم بخوابم. سال سوم چی شد؟ آقا قبل جلسه کنکور زشتم هستش، عذر میخوام دور از حضرت عالی، مشکل گوارشی پیدا که همش تو جلسه میرفتیم میومدیم مثلا. آقا بپذیر تو بر رشته ریاضی ساخته نشده بودی، از اول اشتباه اومدی، هر چی زودتر بپذیری. ما اینا باید بچه‌مون یاد بدیم، مدرسه اینا رو بچه‌های ما یاد نمیده، آموزش پرورش یاد نمیده، جامعه یاد نمیده، به تبع جامعه صدا و سیما که قرار بود دانشگاه باشه اون هم یاد نمیده. عمده برنامه تلویزیون ما شده اینترتینمنت، تفریح، فقط سرگرمی. میگه بیا تو خونه، این میدونی که سرمایه‌داری اینجوری میگه، کاپیتالیستا میگن تو کارگر رو همیشه آماده کار نگهدار و با مخدرها مخشو بزن که برای تو خوب کار کنه. شما فکر اولین فاحشه خونه ها در امریکا چجور ساخته شد؟ کنار معادن. مرد بودن اینا میومدن اونجا کار میکردن، به خاطر نیاز جنسیشون معدن رو ترک میکردن میرفتن شهرهای دیگه. اینا گفتن نگران نباشید، تو برای همین کمتر داری کار میکنی، تو فقط کار کن، تو مثل شتر مثل تراکتور کار کن، من اون فضا رو برات فراهم میکنم، کافر من برمیدارم میارم. اولین پرورشگاه ها کنار کارخونه ها شکل گرفت، اولین شیرخوارگاه ها. زنه میومد تو کارخونه. انگلیس شما برید نگاه کن قرن 17 بعد باشه، زن حق مالی نداشت دیگه، پول نداشت، اصلا زن هیچی به نامش نمیشد. 1400 سال تو این دین اینا هست، خب به نام زن نمیشد. بعد به خاطر همین زنا میل به کار کردن هم چیه نداشتم، دیوونه میام کار کنیم مرد پول رو بگیره. اومدن کارخونه دارا قانون گذاشتن که زنه میتونه چی؟ صاحب پولش بشه که بیاد فقط کار کنه. باز دیدن نمیان، گفتن چرا نمیان اینا؟ گفتن چون اینا مادره، دلش پیش بچه‌شه. گفتن کنار کارخونه شیرخوارگاه میزنیم. بعد ادامه پیدا کرد، گفت اصلا چرا ازدواج میکنه؟ خب چه کاری میخواد بچه دار بشه؟ بسیاری از این فیلم‌های سینمایی، این شبکه‌ها، اینا کارخونه داره پشتشونه، سرمایه داره پشتشونه. اصلا مدارس ساخته شد که برای کارخونه‌ها نیروی کار درست کنه. عین رباتیم، دیدید 40 نفر سر یک کلاس میشینن شبیه هم. اینا از زمین تا آسمون روحیاتشون با هم فرق داره، مزاجا اینا متفاوته، یکی درونگراست یکی برونگراست، یکی صفرایی به قولی یکی سودایی، با هر کدوم اینا یه جور باید تا بکنی. همه نمیشه یه جور تا کرد، همه الان باید ورزش کنیم، همه همین الان باید ما میگیم ریاضی باید بخونیم. غلط این سیستم آموزشی. امثال بنده سالهاست داریم داد میزنیم این درست نیست. اصلا آدم داریم، این آدم اصلا صبح زود نمیتونه خواب بیدار شه، بیدار شه مریض میشه. به زور همه رو اینو ربات مینشونیم، چون این کارخونه کارگرسازی برای کارخونه هاست. میره اونجا از بچگی میفرستن تو توی سن خاص، این ساعت باید بیای، این ساعت باید بری، اینا که اینا که ما بهت میگیم باید بخونی چون ما لازم داریم برای کار کردن. یعنی تو محاسبه سینوس 45 درجه و 30 درجه هیچ وقت تو زندگیت لازمت نشد، کارخونه داره لازم داشت. چرا؟ چون حتی یه تعدادی از اونات مهندس بیاد بیرون. خب از اون یه تعدادی که میخواد مهندس بیرون بیاد به اونا یاد بده، نه یه سیرش عمومی کلا بعد بخونه. شاید خودش شعورش نمیکشه، نمیفهمه، شاید یه خورده ریاضیش خوب بدک نبود. باز الان یه خورده آدم حسابت میکنن، میگن که خب چه رشته میخوای بخونی؟ قبلا که میگفتن خب 18 تا 20 ریاضی نمیدونم چیه، بعد تجربی، بعد انسان و تمامیمون فنی و نمیدونم کار و دانش و چه سیستمیه. بعد مملکت رو کیا میچرخوندن؟ دقیقا از ته میچرخوندن. مهندس ها میرفتن بدبخت ها کارت میزدن توی کارخونه هایی که سیاست هاش آقایون دیگه تر میدن. یه واقعیت دیگه، همینو به خاطر اینکه ما بد تربیت شدیم، درست و اصولی تربیت نشدیم. خب این خلا کی الان باید جبران کنه؟ خود ما. ما تو که بشینیم حالا تلویزیون درست شروع کنم کجا درسته؟ بسم الله خودمون شروع میکنیم. ما باید واقع بین بار بیاییم، نه از این ور بدبین، نه از اون ور بی خود خوشبین، هر جفت کنار هم دیگه. پس عاطفه منهای عقل هم به درد نمیخواست، عاطفه نیست، گول زنکه، بیه شکلات رو بگی خوش باشه. بسیاری از کلاهبردارها از همین حس رأفت در ما استفاده بکن. بسیاری از همین متکدیا از همین حس رأفت در ما سو استفاده میکنن، درسته؟ خودشو به شلی میزنه، خودشو به کوری میزنه، خودشو چپ چلاغ میکنه، میاد جلوت وای میسه گریه میکنه. بعد تو چیه میگی که قلیان میاد دیگه اون حس رأفتت؟ کاری که تو میکنی کار خوبیه ها. مثلا امام باقر میفرمود که ما هر مستضعفی میاد در خونمون کمک میکردیم از ترس اینکه مبادا فقیر واقعی باشه وقت ما چیزی نداده باشیم. خب منتها اما یه چیزایی هستش که دیگه مثل کودکان کار مشخصه چه سیستمیه. این پول اصلش دست یه آدمی اون بالا سر میدینا رو پخش میکنه، جمع میکنه، چه دعوا میکنه، چه پولا در میارن. میام میگم رفیقمون اونجا به اینا میگفتش که آقا بذارید کنار بیاد بهتون مغازه من کار کنید. میگم دیونم چقدر بهم میدی؟ حالا بیا مثلا تو در اونجا وایسا در مغازه بس مثلا 1500 بدیدم. نه الانا 1500 مثلا 3 سال پیش. خب 1500 دیونم بلند شد. بچه کوچیک خودشون این نکته سا اینو باید لحاظ بشه. آیا حالا یه سوال، ما باید از قصه خوردن افراد دور بر خودمون ناراحت بشیم یا نشیم؟ باید ناراحت بشیم. حتی اگه قصه نخوردیم قصه نخوردیم دیوونه ایم، بیماریم، جاهلیم. چون میگه بعد شما حس رحمت رو داشته باشی، رحمت رو داشته باشی. مثلا بسنجیم و ببینیم یه نفر ناراحته، باید با ناراحتیش ناراحت بشیم. مسلمون اینه، مؤمن اینه. آقا من چرا ناراحت نمیشم با ناراحتی یه کسی دیگه؟ خب مشکل پیدا کردی، سبک زندگیت غلط بوده. شما دوچار متاسفانه نقطه مقابل رأفت و رحمت، دوچار قسوت و غضبی و خطرناکه. ولش بکنه یهویی ازت یه قاتل میسازه، تا عوض زندگی خودتو بقیه رو خراب میکن. متوجه نمیشی آقا اون کسی که میاد آدم سر میبره عین مرغ سر بریدن، این چجوری به اینجا رسیده؟ یه شبه همین قاتل به دنیا آمد؟ نه، زمینه رو داشت، بهش توجه نکرد. زمینه داشت مثلا بعضی از آدم ها اصلا نمیتونه اینجوری بشن، زمینه شو ندارن، خون میبینن قش میکنن. مؤمن باید مراوده داشته باشه، مؤمن مصافحه کنه، دست بده، معانقه کنه، بغل کنه. روایت داریم میگه که گردن به گردن به چسبه وقتی دارید همدیگر بغل میکنید، مؤمن مؤمن رو میبینه. مصافحه کنید صفحه روبوسی، سینه تون رو به هم بچسبونید، این ایجاد محبت میکنه. در روایت داریم که گناهانتون میریزه. حالا همین حرف، مثلا این چیزا زیاد شنیدیم، اینقدر یلخی ازش گذشتیم و ول کردیم، رد شدیم، برامون مهم نبوده که چه اهمیتی داره. مثلا یعنی چی مثلا گناهاشون میریزه؟ همین یعنی چی با هم دست بدن مؤمنین گناهاشون میریزه؟ میدونی چرا؟ چون خدا میخواهد در وجود من و شما رأفت و رحمت زنده بماند. چون اگر رأفت و رحمت زنده بماند آدمیم، برای همین برای این ثواب گذاشته. خدا چرا میگه باید اهل بیت رو توسل بهشون بکنید؟ چون جایزه است دیگه، توسلی چون جایزه است. میگه عادی بیه گناهاتو نمیبخشم، این آقا بگه میبخشم. خب خدای خودت نمیشنوی؟ رئیس دفتر لازم داری؟ کره زمینه؟ مگه به ما نگفتی ولا یشغل و سمعن انسم، مشغولت نمیکنش گوش دادن یه گوش دادن دیگه؟ میلیارد ها میلیارد 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 و همینطور میشنوی همه رو رفت و فتح میکنی کاراشونو، پس چطور نیاز داری؟ این شرک نیست؟ نه، خدا اینو میخواد به ما بفهمونه. بچه های حضرت یعقوب باباشونو قبول نداشتن، میگفتن دیوونه است. بخونید قرآن، میگفت من بوی یوسف میشنوم، گفتن قاطی کرده، پیر شده دیگه نمیفهم چی میگه. حضرت میفرمود بابا این برادرتون به شما بر شما ولایت داره، حواش داشت. میگفتن نه این چیزه، حسودیشون میشد، میگفتن نه اینا این زنشو بیشتر دوست داشت، بچه اینو بیشتر دوست داره. آخرش هم پشیمون شدن، خدا انقدر این داستان رو قشنگ چید که اینا نیازمند یوسف شدن، کاری ندارن. بعد برگشتم اومده گفتم خدا غلط کردم، خدا فرمود که گوش نمیکنم، جهنمید. به خدا داریم میگم توبه کنیم، فقط یه راه داره چی؟ یعقوب باید بگه ببخشید، یعقوب باید برای شما استغفار کنه و او رو باید واسطه قرار بدید. اینه میخواد دنبال چیه؟ یا ابانا استغفر لنا الناس، وهابی اینا رو گوش کنن. گفت باید توسل کنید به باباتون. چرا؟ که بفهمید باباتون کانال ارتباطی، که بفهمید حرفای باباتون هم باید گوش میکرد. درست شد؟ اینو باید متوجه میشود که نشدید. میخواد اون کانال ارتباطیه زنده مونه. خدا میخواد رأفت تو وجود من و شما زنده مونه، برای هم ثواب میذاره. کارهایی که ثواب روش گذاشتن یعنی کارهایی که اون صفات الله رو در درون ما زنده نگه میداره. به اینا حساس باشید. بعضی‌ها هم خیلی ثوابای زیاد گذاشته. آقا میگه زن و شوهر بشینن کنار هم، میگه انگشتشون تو دست هم دیگه، لای انگشتشون هم چه گناه میریزه. برای اینکه میخواد اون حس عاطفه نسبت به همسر چیه؟ زنده بمونه، چون عادی میشی بعد دوچار طلاق عاطفی میشی، دوچار طلاق عاطفی شد بعد دیگه زمین طلاق عرفیش هم پیش میاد دیگه. یعنی ما باید نگران همه باشیم، حتی نگران کافر باید باشیم، دلمون بسوزه. دلمون بسوزه بگه خب بنده خدا آخه داره چیکار میکنه. یاد بگیریم دیگه، یاد بگیریم، یاد بگیریم از مولامون که دلش میسوخت. ابو عبدالله دلش بر شمر هم میسوزه، دل میسوزنه براش. 12 نفر اومدن تو گودال نتونستن، همه رو منصرف کرد حضرت. گفت بابا اینطور که میدونی مقاتل میگن مثل ناودون که آب میریزه از سینه مبارک با تپش ضربان قلب خون میپاشید بیرون. حضرت فرمود بابا من چیزی نمونده، تو اون بغل یه دقیقه وایستا، من کارم تمومه، تو نباشون کسی که این کارو میکنی. مستحضری گوش نمیکن، قسی القلب شده دیگه. این رعفت تو وجودش نیست، رعفت تو وجود آدم بعد مرده باشه یهویی برگردی به ای که تا زنده است جلو چشش حمله کن به خیمه ها. بابا ما میریم میجنگیم، حالا یه بچه کوچیکی اون بغل همین مسعود رجوی رو بچهش پیدا کردن، عکسش هست بغل مرحوم لاجوردی، شهید لاجوردی، پسر مسعود رجوی بغل کرده رو خون. بچه اون چه گناهی کرده؟ بچه کوچیکه، رعفت داریم. خلیفه دوم آقا رسول الله دید سر قبر پسرش داره گریه میکنه، سر قبر قاسم یا ابراهیم بود، گفت وا گریه میکنی؟ برای بچه داری گریه میکنی؟ حضرت فرمود آره گریه میکنم، برای اینکه قلبم رعوفه، من که مهربونم. مهربونی علکی نه، مهربونه، دلش تنگ میشد داره. گفت این کی بود خاکستر میخو سر ما؟ چند وقتی خاکستر سر ما راحت تر رد میشیم. نه آقا مریضه، بریم به عیادتش. آقای ادا نیست دا، دل میسوزه. میخوی احمقه نمیفهمه دیگه. اون چه نقطه، برای همین میگم هیچ جایی در کره زمین و در تاریخ بشر پیدا نمی کنید مثل گودال عقل و جهل جلو هم قرار گرفته باشه. برای همین تمام ثواب مال همونجاست، چون یه روحیاتی رو در آقا چرا برای عشق امام حسین انقدر ثواب قرار دادن؟ برای اینکه روحیاتی رو در شما زنده نگه داره که آدم میمونی. وقتی عشق میریزی بدت میاد از کاری که شم کرد، لعنت میفرستی به او. برای چی؟ برای اینکه بدت میاد از کارهایی که او کرد. میگه بابا اینا به پیر به پیغمبر بچه 6 ماه زدن نامردیه. بابا حالا گه بابا به پیر به پیغمبر با اسیر اینجوری تا کردن نامردیه. میبینی چی میگم؟ ببین الان دنیا میگن آقا با اسیر کار نداشته باش. نگاه کن، چون با این فطرت دیگه همه آدما دارن. بماند حالا پدر سوخته تو گوانتانامو ابو قره بود چه کارها کردن، اما الکی اداش، همین که الکی اداشو در میاره اسمشو میاره، یعنی اصله. شما اولاد پیامبر خدا نه اصلا. اون موقع برهی بود بنی امیه دیگه، خیلی رفتن فتوحات داشتن اینا، اسیر زیاد می آوردن. اسیر که می آوردن خارجی دو تا معنی داره، یه خارجی یعنی که از خارج دارن میرن، اینا عمدتاً چی بودن؟ برده بودن. میدونی که طبق شرع ما مسلمون که برده نمیشه که، دقت بفرمایید. وقتی به یه نفر میگفتن این کنیز بشه یعنی چی؟ یعنی اول از دین خارجه، خارجی یعنی این، یعنی دیگه اصلا مسلمون نیست. با مگه میشه مسلمون مسلمون نباشه؟ تا دیروز مسلمون شد یا مسلمون نشه. وقتی اینا وارد شام شدن، عنایت بفرمایید، وارد شام یکوفه شدن، مردم تعجب کرد. دقت بفهمید، حضرت سجاد علیه السلام عمدن فصیح صحبت میکنه. انبنو هاشو دارید؟ منم فرزند مروه و صفا، من دنا فتدلاک و کان قاب قوسین او ادنا. آیات و قرآنو داره همینجوری میام مروه و صفا چه میدونم چه و منا و ها، همینطور حضرت داره اینا با خودش میگه این چه تو خارجیه اینجوری انقدر فصیح عربی داره حرف میزنه؟ بابا کدوم خارجی، من بچه پیغمبرم. ریختن به هم. میخوام بگم اصلا غریبه توی غریبه رو خب جنگیدی کشتی مردای جنگیشون، زن و بچه رو چرا زیر ضرب شلاق گرفتی؟ این بچه کوچیک 4-5 ساله چه گناهی کرده این که بکشونی ببری؟ خب این چه جانوری هستی تو دستور میدی سر بریده ببرن پیش یه بچه کوچیک بذارن؟ پای بچه سنکوب میکنه نگاه کنه. تو چه مرحله ای رسیدی اینجوری داری فکر میکنی؟ میبینی؟ تمام ثوابها برای همینجاست. برای چی؟ به خاطر اینکه آقا تو وقتی اعلام براءت میکنی از این کثافتها، یعنی میخوای تو وجود دینا نباشه، فلزا الهی میشی، فلزا حسینی میشی. یعنی زیباترین حالات این طرف، زشترین حالات اون طرفه. این تضاد سیاهی و سفیدی قشنگ در کنار هم تو هیچ جای کره زمین مثل کربلا دیده نشده. حالا شما هم جا خدا باشی همه ثوابا رو میبری همونجا. میگی تو اگه یه پر مگس هم نشست روی چشت خوبه، یعنی هنو آدمی، امید دارم بهت، ها بخشیدم، باشه گناهاتو بخشیدم، قول بده بعد اینو درست کنی. اوه فهمیدی، آفرین، خوبه خوبه فهمیدی، بعد اینو میخوای درست کنی، هنوز فطرت زنده است، هنوز امیدی هست بهش، چون بدت اومده از اونا، گریت نمیاد، یه کار دیگه کن که بفهمم که من. با ادا گریه در بیار، باشه ادا گریه در بیار. چی شد؟ ما بفهمیم آخه این حرارت فی قلوب از صافی و پاکی خصلت های من و شما و فطرت من و شما حبب الیکم الایمان. بابا تو همه شما فطرتون اگه سالم مونده باشه دوست دارید ایمانو. دزداتون هم پول به دزدن میبرن میذارن پیش آدم امینی که کسی که پولشون رو ندزده. من یه چیزی یه جا پای منبری شنیدم، من ندیدم جایی، یعنی وقتم نگذاشتم برم بگردم، و یه عزیزی از منبری ها داشت میفرمونه، گفتش که این اسرا رو که آوردن تناب بستن، این بچه های کوچیک اون لا قداشون نمیرسید به تناب دیگه، پایین بود، اگه پایین ترم میبستن، گفت حالا به دست آدم بزرگتره میرسه، به بچه که میرسه میبست دور گردنش میره به بعدی. حالا شما زمین خوردن ها رو فرض کنید و اینا چقدر راحت این اتفاقا جلوشون می افتاده. عجب. برئ تو الله و الیکم من هم اشیاهم و اتباعهم و اولیاهم، اینجوری ابلاغ براءت میکنی، یعنی من حالم از اینا به هم میخوره. خدایا اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ایدهی، تجلیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان. انشاءالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمون قرار بده. صلواتی نبفرم.